گدایان خیل سلطان، شهربند هوای جانان، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند دامی، گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمی دانی. چون دلارام می زند شمشیر، سر به بازیم و رخ نگردانیم. دوستان در هوای صحبت یار، ظرف شادند و ما سرف شادنیم. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانیم. ترک جان عزیز بتوان گفت، ترک یار عزیز نتوانی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به ویژه برنامه شیراز نامه، سلام و درود بر شما. این دقایق رو در کنار ویژه برنامه شیراز نامه از گروه فرهنگ و ادب شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید در شیراز و در اردیبهشت. صدای من مهدی محمدیان رو از کهن‌ترین باغ شیراز گوش میکنید، باغ زیبا، جذاب و هوشربای جهان نما که این روزها سرشار است از سرسبزی و رنگ و تازگی و عطر بهارهای نارنج که مشام ما رو اینجا فتح کرده. با ما همراه باشید در یک برنامه شیرازی از جنس اردیبهشت. Thank you. نغمه ها و نواها رو به طعم خوش شیراز از ویژه برنامه شیراز نامه گوش میکنید. شنوندگان ارجمند، این دم ساعت 16 و 11 دقیقه هست و ما از باغ جهان نما با شما صحبت میکنیم. این پنجمین شیراز نامه است که از شبکه رادیویی فرهنگ زنده و مستقیم گوش میکنید. در این پنج برنامه ما میهمانان بسیار بسیار ارزشمند و ارجمندی رو در عرصه های گوناگون فرهنگ، هنر و ادبیات دعوت کردیم، با اونها در تقاطع فرهنگ شیراز گفتگو کردیم و این دم میزبان حضور دو عزیز ارجمند هستیم. گفتگو رو با یکی از این دو تن در بخش نخست آغاز میکنیم و در بخش دوم برنامه میزبان عزیز دیگری خواهیم بود. این لحظه میزبان حضور استاد محمد نعمتی هستیم، خوشنویس و کاتب بزرگ قرآن و اهل شیراز. از زمانی که وارد این استودیوی بومی ما در با جهان نما شدن، از کلامشون شکر و شعر میباره و ما بسیار از ایشان آموخته ایم. درود میگم به استاد محمد نعمتی عزیز، قدم رنجه کردید، بر چشم من پانهادید.
سپاسگزارم از شما و عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر و همه شنوندگانی که از دورترین نقاط صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما، بسیار خوشم.
امیدوار هستم که حرفمان آنقدر ارزش داشته باشد که گوش نازنینان را آزرده نسازند.
بسیار خوب، قطعا اینطور هست و بسیار بیش از اینها. استاد نعمتی، میدونم که در دو عرصه به تمامی فعالیت میکنید، نخست در عرصه فرهنگ عامه به ویژه در مورد فرهنگ شیرازی و دیگر اینکه کار نگاشتن و کتابت قرآن کریم رو به صورت کاملا حرفه‌ای سال هاست که پی میگیرید. اگر موافق باشید ما این گفتگو رو دو بخش کنیم، در بخش نخست اون بخش فرهنگ عامه رو پیش بگیریم و برسیم به آن چیزی که با هم قراردادی داشتیم پیش از برنامه. میدونم که شیرازی ها و نه تنها شیرازی ها بلکه ایرانی ها، اونهایی که دل در گروه شعر پارسی و این سخن ارزشمند دارن، همواره نگاهشون به شاعر مشهور این شهر یعنی شیراز که به حافظ شیراز باشه، نگاه خیلی ویژه است، نگاهی است که نوعی از شاید نگری هم در اون وجود داره و از همین روز که ما شاید در بزنگاه‌های زندگیمون به سراغ این کتاب میریم در کنار قرآن کریم که شما کاتب آن هم هستید و گاهی نگاه میکنیم ببینیم مسئله هامون از چشمانداز اندیشه حافظ چطوری بررسی میشه. این ماجرای اعتماد قلبی ما به منظر نظر حافظانه از کجا نشأت میگیره قربان؟
یه بررسی کلی و نیمه عمیق روی اینکه حافظ شهره شهر شد. آیا دستگاه تبلیغاتی داشت؟ آیا به درباری پناهنده شد و از اونجا شهرتش دادن؟ آیا طایفه ای داشت که حمایتش کنن؟ هیچ کدام نیست. چرا حافظ اینقدر سر زبان افتاده؟ یک سواله.
بله.
من یه وقتی بحثی داشتم با یکی از اساتید، گفتم شما بگرد تو تاریخ چه کسی از میان عرفا، شعرا، دیگران وقتی از دنیا رفت از همون هفته اول قبر زیارتگاه شد. این یکی از نکات عجیبه، حافظ رو از همون زمان فوتش قبرش رو زیارت میکردن و این در تاریخ آمده که حتی بعضی از معاصرین از روی لج میخواستن این قبر رو خراب کنن، احساس میکردن بتکده درست میشه. اما ما از خود حافظ بشنویم، بهترین کلام اینه که خودش اقرار کرده.
بله.
و برای ما میراث گذاشته. اولا درباره شیراز فرمودید و وصف کردید، اما بذارید من بگم حافظ چجوری شیراز وصف میکنه. میگه شیراز معدن لب لعل است و کان هست. من جوهره مفلس از آن رو مشوشم، شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست و نه خریدار هر ششم. واقعا از هر گوشه شیراز بلی. زمزمه هنر، زمزمه عشق، زمزمه زیبانگاری و زیبادیده برمیخیزد و بر جا مانده. حافظ ما هم همه میگن حافظ، من میگم هنرمند بود.
بله.
ببینید شعر خیلی ها میگن لفاظی میکنن، اما حافظ شعر رو هنری کرد، یا سعدی شعر رو هنری کردن، هنرشون بالاتر از هست. هنر حافظ در چی بود؟ خودش میگه که ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی. میگه من چاشنی قرآن دارم.
بله.
این مطلب که با قرآن وصف کرده بود اونجا رساندش که گفت عشقت رسد به فریاد
هر خود
به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اهل قرآن، حافظین بزرگ و کسانی که در کار قرآن هستن میدانن که در قرآن ما نسبت به قرائت قرآن 7 قاری برجسته داریم. این 7 هر کدام 2 راوی دارن، میشه 14 راوی. حافظ میگه من تمام روایات قرآنی رو از حفظم، یعنی در این حد بالا رفته. خب مردم احساس میکردن که همین الان هم هستیم که دلمون میگیره یه جا بریم دلمون باز بشه.
بله دقیقا.
اونجا که حافظ بود و حافظ فوت شد و حافظ دفن شد، یک زیارتگاه شد به دلیل که قبر از اون هم وقتی مردم میخواستن نماز عید قربان یا عید فطر بخوانند، قربانی کنند، به همین جا پناه میبردن. اگر ما ببینیم حافظ از آب رکنی و از فضای اینجا حرف میزنه، اصلا اینجا عبادتگاه عبادتگاه بود، تمام کوههای شمالی شیراز عبادتگاه بود و حافظ به دامنه یکی از کوهها پناه برده بود و سالها در اینجا زندگی میکرد. خب مردم رفتن، دلشون باز میشد، گاهی از روی اعتقاد تفعلی میزدن و ما تنها کتابی رو که از تمام شعرای خودمون داریم که بهش تفعل میزنن کتاب حافظ هست.
همینطوره.
چرا کسی به کتاب سعدی تفعل نمیزنه؟ چرا به شاهنامه تفعل نمیزنه؟ این تفعل ها بعضی ها صرفاً این رو یک زودآوری یا یک نوع خیال پوچ میدونن، ولی عمل شده که بسیاری از تفعل ها اینقدر صاف و راست مطلب رو گفته که انسان نمیتونه انکار کنه.
همینطوره. یادم میاد که استاد خرمشاهی در یک کتاب لاغری با نام فالهای حافظ برخی از این روایت‌های آغشته به حکایت این فال‌های حافظ رو آورده بودن، مثلا از دکتر شهیدی آورده بودن، از آقای زرینکوب آورده بودن، اما در گفتگویی که پیش از برنامه داشتم شما به نظر میاد که اصلا این آنچه که الان میخواید بگید در مورد این روایت‌های آغشته به موضوع فال حافظ خیلی خیلی تجربه زیسته شماست، یا این رو گوش به گوش شنیدید و اتفاقا اگر آقای خرمشاهی به معاصرین پرداختن شما یک قدم آنسوترک هم رفته اید و از اسمهای نام بردید که برای من خیلی جذاب بود، مثل آقای وصال شیرازی. این چند تا از این ماجراها رو برای ما میگید ما در جریانشون قرار بگیریم؟
اجازه بدید یه خورده بریم عقب به زمان نزدیک به فوت حافظ،
یعنی قرن هشت.
قرن هشت یه حاکمی بود به نام مگس خان، اسمش مگس بود.
بله.
و مگس هم اول خدمتون بگم پشه نیست، فقط به زنبور عسل هم در فارس یه عده میگن مگس. این خیلی خشمگین بود که چرا مردم میرن زیارت قبر حافظ، میگو این یه مقداری غلط هست، باور غلطی هست، نباید برن. تصمیم گرفت بیاد قبر حافظ رو خراب کنه.
همین مگس خان.
همین مگس خان. یه در ورداش آورد با تاخت نزدیک قبر حافظ، یک کسی گفت خان اجازه میده یه تفعل به حافظ بزنیم. این با اینکه باور نداشت گفت باز کنیم، باز کردن. این بیت آمد: ای مگس عرصه سیمور نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. میگن از همون جد برگشت و رفت دنبال کار خودش. اما بعضی از تفعلها واقعا زیباست.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم فرصت الدوله شیرازی رو، از ادبا، حکما، بزرگان. بله. شخصیت های بسیار عالی که ما در شیراز داشتیم، این سرآمد بود در زمان خودش.
حکایت وقت... دوره صفویه باید باشه.
نه درسته. این مال دوره قاجار هست.
و بسیار.
کتاب مشهور او هم آثار العجم هست.
بله.
که درباره شیراز و شهرستان‌های فارس اینها نوشته. وقتی از دنیا رفت وصیت‌نامه‌اش رو باز کردن، دیدن نوشته که من رو ببرید در خواجه شیراز دفن کنید، اما به این شرط: وقتی به آنجا رسیدی تابوت مرا بر زمین بگذارید، تفعل بزنید، اگر اجازه داد را دفن برگردانید. به حرف و وصیتش عمل کردن، آوردنش کنار قبر خواجه شیراز، تابوت زمین گذاشتن. یه حافظ هست که من چندین بارم گفتم به مسئولین میراث فرهنگی که آقا اینو چاپ کنید، زمان کریم خان زن نوشته شده بود برای قبر حافظ، یعنی اونجا کتاب حافظ آماده بود.
بله.
تفعل زدن، این شعر آمد: رواق منظر چشم من آشیانه توست،
کرم نما
کرم نما و فرودا که خانه خانه, خانه, خانه توست. شما شعر از این قشنگتر برای خیر مقدم پیدا نمی کنید.
درود بر شما.
و در کنار حافظ سمت راست حافظ مدفونه.
درود بر شما. این بخش رو در همین حد وافر شیرینی نگه می داریم، زیور موسیقی می آراییم و باز می گردیم. لحظه ها رو کنار شیراز نامه سپری میکنید، در حال شنیدن یک صدا از یک باغ شیرازی هستید، از باغ جهان نما در برنامه زنده شیراز نامه. این لحظه ساعت 16:23 است در شیراز دوست داشتنی. همراه هستیم با استاد محمد نعمتی، خوشنویس و کاتب بزرگ قرآن. در بخش پیشین از روایت های فال حافظ با ما سخن گفتن، چقدر هم شیرین بود. میدانم که همچنان هم ادامه داره، اما ترس من از این است که بخش دوم ماجرای هنر کتابت ایشان نرسیم. استاد نعمتی، زمینه که من همچنان در اون شیرینی بخش قبل هستم، دوست دارم کمی در مورد این بدانم که شیراز شاید بیش از یک قرن، در حوالی دو قرن سرآمد بوده در هنر خوشنویسی. در مورد اون بره از تاریخ هنر شیراز برامون صحبت میکنید لطفا؟
اجازه بفرمایید یک کمی عقبتر بریم. یکی از امامزادگان مشهور مورد توجه شیراز حضرت احمد ابن موسی است.
بله.
و برادر ایشون محمد ابن موسی نوشتن که حضرت احمد موسی کتابت قرآن به وفور می کرد. حالا بعضی گفتن 1000 جلد، این 1000 نشانه تعدده، نه واقعا 1000 جلد نمی شود،
یعنی عدد کسرته،
عدد نشاندنده کسرته.
بله.
و برادر ایشان محمد ابن موسی در شیراز مقیم شد بعد از اون کشت و کشتاری که آمد، و کارش کتابت قرآن بود. این رو هم در شرح حال ایشون نوشتن. خب شاید این رو خیلی نخوام بقبولیم به خودمون، اما اجازه بدید من یه حرف مستند تاریخی که همه عالم اسلام قبولش داره بگم.
بفهم.
اولین کاتب بزرگ شهیر اسلام ابن مغله بیضاوی.
بله.
این جناب ابن مغله در طول زندگی کوتاهش که متاسفانه به دست حکمای جور هم شهید شد، که من او را اولین شهید کتابت میدونم، 6 جلد قرآن در زمان عمر کوتاه خودش نوشت. پدر خوشنویسی اسلامی محفوظ میشه.
بله.
بعد از ابن مغله علی ابن هلال یک قرن بعد از او احیا کرد کارهای ابن مغله را و توسعه داد، اونم شیرازی بود. پس برمیگردیم ما به قرن 3 هجری در تاریخ کتابت قرآن در شیراز، در مسجد جامع عتیق که حدود 1000 سال 1100 سال قدمت داره، وسطش خدای خانه هست، یک جایی بود که قرآن ها رو اونجا جا می دادن. اونجا بیت المصحف یا دارالمصحف بود، قرآن هایی که معمولا همه خطی بود دیگه، چاپ که وجود نداشت، اونجا بود. در میان قرآن نویسان بزرگی که از شیراز اسپردن، ابراهیم سلطان تیموری، نوه امیر تیمور و پسر شاهرخ میرزا، 9 سالگی به شیراز آمد، 27 سالگی از دنیا رفت، اما در شیراز شاهکار کرد. من 2 تا از شاهکارهای ایشون براتون میگم. اولا که خودش کاتب قرآن بود. و این خیلی جالب هست که این آقا در شیراز به کتابت قرآن شرف پیدا کرد. یه جا ساخت به نام مضیفخانه، مهمانخانه، دروازه اصفهان شیراز، یه ساختمان بزرگی ساخت. در اونجا هر غریبی می آمد میتونست بره رایگان غذا بخوره. یه مکتب هنری درست کرد که این گسترترین مکتب هنری تاریخ شیرازه. از همه هنرمندان دعوت کرد که در اونجا برن و هنر خودشونو عرضه کنن و تکمیل کنن.
بله.
خب از این یه مقداری قرآن نوشته بر جا مونده، انصافا خوب نوشته. اما استادی که این ازش تبعیت کرده و خیلی جالب هست که متعلق به زمان حافظ خودمون هست، هم
اینا همه کوفیان استاد؟
نه نه نه، خط محقق هست،
محقق.
یا خط سلس.
سلس
خط نسخ هم می نوشتن از ابراهیم سلطان مونده قرآن، البته تمه قرآن نیست، بخش از قرآن به خط محقق هست.
بله.
اما یحیی صوفی جمالی از اساتید بسیار بزرگ و برجسته تاریخ کتابت عالم اسلام، که کتیبه های مسجد جامع عتیق دور خدای خانه هم خط او هست، سال 754 هجری قمری، ایشون یه قرآن نوشت. دروازه قرآن شاید عزیزان ندونن، دروازه رسمی شیراز نبود، شیراز 6 دروازه داشت، دروازه اصفهان، دروازه باغشاه، دروازه کازرون، دروازه شاهدای الله، دروازه قصابخانه و دروازه سعدی. دروازه قرآن سمبولیک بود، یعنی بیرون شیراز بود این دروازه، گرچه بازم از نظر سوق الجیشی جاش خوب بود، اما اینجا رو برای تیمون تبرک عنوان دروازه قرآن گذاشتن، قرآن براش گذاشته بودن که مسافر وقتی عبور میکنه از زیر قرآن
رد بشه، که هنوزم تو آیین های
بدر قرآن, قرآن یحیی جمالی صوفی نوشت برای بالای این دروازه. یعنی ما یک قرآن 700 دوره ساله داریم، دوره شاشق او اسحاق اینجو
قرن هشت
بره. یک قرآن 700 ساله داریم، الان هم در موزه فارس هست، که مشهور به قرآن 17 من بود، بین مردم شایع شده بود که یه قرآن اونجا هست که
سنگینه.
یه برگش 17 منه، بله. همش هم 17 من، خط حضرت علی بن ابی طالبه. اما دقیقا. من که معاینه کردم، بررسی کردم، مقابله کردم، دم خط یحیی جمالی صوفیه، مجموع دو جلد، چون دو تا 15 جز هست، مجموعش حدود 50 کیلو هست. قرآن بزرگی هست، روی کاغذ زخیمی نوشته شده، آخرش یه مقدار افتاده فرسوده شده، ولی بسیار قرآن ارزشمندی هست. خب پس شیراز پایگاه قرآنی بوده. من تعجب میکنم امروز این مسئله را پیگیری نمیکنن عزیزان. اگر قرار باشه شهری را، مثلا قزوین رو گفتن مرکز خوشنویسی ایرانی به عنوان خط نسلی، شیراز مرکز قرآن نگاری تمام ایران میتونه باشه.
همینطور.
بزرگانی در این شهر بودن، به کتابت قرآن اشتغال داشتن، گفتم از احمد ابن موسی شروع کنیم بیایم پایین. اما میرسیم به دوران بسیار درخشان در اوائل دوره قاجار ببن. این دوران درخشان درش چند هنرمند بسیار برجسته قرآنی بودن. اولیش وصال شیرازی
شاعر
قرآن بود، شاعر بود، موسیقیدان بود، نقاش بود، اینا هر کدام به چند هنر آراسته.
ما الان تو دوره صفویه هستیم در واقع.
نه
صفویه رو به خاطر
این دوره قاجار، اما دوره صفویه میرزا احمد نیریزی رو داریم. این جناب نیریزی گرچه سالهای آخر عمرش در اصفهان اقامت داشت، اما شیرازی بود، فارسی بود، بیش از 90 جلد قرآن نوشت و قرآنهاش هم سرآمد نگارش دیگران بود. اصلا سبکش و سبکی که بقیه ازش تبعیت کردن، حتی وصال شیراز یا دیگران از سبک ایشون تبعیت کردن. خب بعد از وصال همدوره او ملا محمد شفیع ارسنجانی و ملا علی اشکر ارسنجانی، این دو از زبردستترین خوشنویسان تاریخ ایران هستند که در خاندان هر دو، یعنی هم خاندان وصال هم خاندان ارسنجانی ها، تقریبا همه هنرمند بودن و برجسته بودن. خب این رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که جا داره شیراز رو به عنوان پایتخت قرآن نگاران و پایتخت قرآن نویسی ایران بنامیم. و چه زیبا نوشتن و چه زیبا زندگی کردن. درباره محمد شفیع ارسنجانی گفتن بله. ایشون به قدری تعبد داشت که در نماز شب دعای ابو حمزه میخوند.
آقا من سیر نمیشم، هم از گوش کردن به شما، هم از تماشای شما که اینقدر این دو خوب و گوارا هستن بر من. خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودی، مهمان ما شدی، در واقع ما مهمان شما هستیم.
خواهش میکنم، اختیار دارید،
قدم بر سر و چشم ما گذاشتی. براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم که قسمت بشه باز هم ما در شیراز شما رو ملاقات کنیم و از این کلام شکرین شما باز هم بشنویم.
یه توصیه بهتون بکنم، مهمان من نشین.
چرا؟
به مهمانی من پا منه که در این بزم به غیر چشم و دلم جام یا سبویی نیست.
خب این که عالی ترین شکل مهمانی استاد. درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
خدا حفظ کن شما.